أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. جلسه 29 از سوره مبارکه ابراهیم آیات شریفه 44 و 45. و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، مردم رو نسبت به اون روزی که براشون عذاب می آید انذار کن. فیقول الذین ظلموا، پس اونها که ظلم کردن میگن ربنا اخرنا الى اجل قریب، ما را به یک اجل نزدیکتری تأخیر بیانداز. نجب دعوتک، دعوت تو را اجابت کنیم. و نتبع الرسول، و از رسول تبعیت کنیم. اولم تکونو اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، قبلنا قسم نمی خوردین که برای شما زوالی وجود نداره؟ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، و در همون جاهایی که مسکنهایی که دیگران و کسانی که به خودشون ظلم کردن شما هم در اونجا ساکن شدین. و تبین لکم کیف فعلنا بهم، و برای شما تبیین شد، بیان شد که چگونه با اونها ما عمل کردیم. و ضربنا لکم الامثال، و برای شما مثالهایی زدیم. خب این آیات معانی معمولی که اصلش هم همون هست برامون روشنه، اینکه خلاصه قیامتی هست، مرگی هست، شرایطی هست و انسان یه موقعی حواسش نیست. خلاصه سکنتون فی مساکن الذین ظلموا، همون جایی که بقیه رفتن شما میری. این تعبیر خوبی هم هست، ما هم گاهی وقتا این تعبیر رو داریم بند میگیم، همون جایی که بقیه رفتن. آره آره، همون جایی که به قول ایشون عرب نه انداخت، یعنی همون جایی که بقیه رفتن شما ها میری. مگه نمیدونستی؟ خبر نداشتی؟ خب اینا معانیش که لازمه، این واقعا معنی اصلیش هم همین چیزاست که آدم اون توجه رو و تنبه رو برای خودش داشته باشه. و اتو دل اون وقت آدم یه سری معانی تفسیری و معرفتی و غیر و زاله که ممکنه برداشت بکنه، ولی اصل قضیه اینه که روز حواست باشه بابا، شما هم مثل بقیه میمیریم. ما به قول اون استاد ما نمیر المؤمنین نداریم، بالاخره همه میمیرن، تو هم میمیری، اونم میمیری، تعارف هم نداره. و سکنتون فی مساکن الذین ظلموا، شما تو همون جاهای ساکن میشین که دیگرانی که به خودشون ظلم کردن همون جاها، که این البته یک معناش قبره، یک معناش ممکنه این باشه که همون کارها و مسیر و ایستگاه‌هایی رو که دیگران طی کردن و اون عاقبت رو داشتن شما هم دارید و داشتید. لازمه که وضربنا لکم الامثال، ما وسطتون مثال زدیم، فرعون رو گفتیم، نمرود رو گفتیم، چه میدونم قارون رو گفتیم، دیگران اینا رو که گفتیم مثلا وقت پر کردن نبوده که. قرآن یکی از شیوه های بسیار بسیار مهمش امثاله، مثال زدنه. مثال زدن چیه؟ خب خدا یک این اگر این همه مثال رو نمیزد و حرفای داستان های مفصلی که در قرآن بود اگر خداوند حذف میکرد، یک چیز خدافزه و مختصر مفیدی میشد، تکلیف هممون هم روشن بود. شاید میشه گفت که در یک نگاه اولیه چیزی کم نمی آمد از مطلب. خوب دقت کنید، مطلب دقیق و سنگینه. شما خلاصه گزاره های قرآن رو بیان کن. میگه قیامت هست، خداوند یکتاست، ظلمم نکنین، پدر مادرتون هم اینجوری بکنین، نمازم بخونین، به قول معروف به بچه آدم یه بار حرف میزنن و یه بار فرمودی اقیم الصلاة، چشم، اونی که میخواد عمل کنه بکنه، اونی که نمیخواد بکنه نکنه. شما یه بار برید مراجعه کنید قرآن رو با این دید که عرض میکنم، یه نرید بکنید، ولی میخوام مثال بزنم، از من و شما بیکارتر این کار کرده شاید، که ببینید خلاصه کنید قرآن چی میخواد، پیام قرآن چیست. شما توی نمیگم تو دو تا صفحه آچار، یکی خیلی خلاصه نویسیش قوی باشه اونم این کار میتونه بکنه، چون یکی از هنرهای موقعی که ما درس میدادیم روش مطالعه، یکی از هنرها خلاصه نویسی، و اون موقع من میکردم ولی دوران دبیرستان، نه برای درس ها که اصلا نه، ولی چون موقع من سخنرانی اینا میکردم خلاصه نویسی رو یاد گرفته بودم که ولی مختصر مفید. نمیدونم خوشبختانه یه همچین تزی به کلم رو نایمد که حالا یه بارم قرآن خلاصه نویسی کنیم بینیم چند خط میشه تمامش کرد، و واقعا همه چی تو همون خلاصه میشه. اصلا چرا اونجوری بگی؟ شما تو همین سوره حمد که نگاه بکنی خلاصه قرآنه، هم معاد داره، از چه میدونم رسالت داره، از توحید افعالی داره، همه چی هست دیگه. این همه طول و تفسیر دادن و بعدم مثال زدن، کلاس کار میاد پایین. خیلی علمی تر خدا حرف بزنه که ما احساس کنیم خیلی مسئله سنگینه. دوباره داستان چه میدونم فرعون رو میاد میگه، داستان ابراهیم رو میگه، داستان مثلا اون طرفی که داشت رد میشد دید یکی مرده، و داستان میگه. امثال جایگاهش چیه؟ ضرب نالکم الامثال، اصلا قرآن مکرر این موضوع رو گفته که معلومه مهم قضیه. ما انسانیم، انسان در تعبیر قرآن با انسانی که ما در بیرون ممکنه میشناسیم، یه خود ممکنه که بعضی زوایای همدیگر رو نشناسیم ندیده باشیم، انسان امروزی که در واقع در سیستم های تربیت کادر در دنیا هست، یک سری اصولی رو بهش میدن، عمل میکنه، موفق میشه، تیک میخوره، تیک میخوره، تیک میخوره، یه نمره خوب میگیره، و ایشون در واقع کادر سازی شده برای این که مثلا اپراتور یک چیزی بشه. انسان امروز، نمیگم که اصل تعداد پنهانهایی که در دنیا هستن که همه چی رو در اثر کار میذارن، اون نه، انسان های معمولی، دکتر و مهندس و لیسانس و چه میدونم کارمند و کارگر و اپراتور، هر کس هم تو اون اپراتورش، تو اون اپریشنش چند تا اصولی هست باید رعایت کنه موفق میشه. آخرش هم 30 سال بعد بازنشسته میشه، یه عمر حقوقش رو بهش میدن. انسان قرآن تو رو اپراتور نمیدونه، لحظه لحظت رو یک خلقت میدونه برات. لذا تو امشب نماز خوندی، همه تو گفتین که اهدنا الصراط المستقیم، خب گفتی دیگه، چند بار میگی؟ من خود هوشم ضعیفه، خدا که ضعیف نیست، که تو گفتی خدایا ما را به راه راست هدایت کن، و فرستو من دور میخوای همینو بگی، که اونم دو بار، هنوز هیچی نگذشت 4 ساعت بعدش میگی خدای اهدنا الصراط المستقیم، آه چند بار میگی دیگه. یعنی شما توی این سیستم آموزشی که تو دنیا هست، اگر واقعا داری یک کسی رو روش کار میکنی برای یک اپریشنی که اون اپراتور خواهد شد، این دوتا کلمه رو مخصوصا دارم میگم، حالا فارسی ایناشم بعدا به آقای جلوداریان میگیم چیه فارسیش، میگیم آقا او این اوتورو دارن اپراتور، هر کی اپراتور یک اپریشنی میکنند، چی بگم؟ وقت تو این دنیا ما میخوایم قرآن رو هم همین جوری بگیم، بعد تو اونجایی که دارن رو تو کار میکنن اپراتوری، 3 بار یه چیزی رو بهش بگن، بهت بگن، میری شهریت رو پس میگیری، میگه 10 بار گفتی اینو دیگه، الان ما هی همشیم نمادیم جلسه جدید، دوباره شما میگی که وزرب نالکم الامثال، بعد مثال زدی، بعد گفتیم اون فرعون اینجوری بود، یه موسا رو گفتیم داستانش رو یه بار گفتید فهمیدیم، حالا این که چقدر به درد ما میخورد که بماند. داستان موسی، داستان ابراهیم، داستان اینکه آقای حضرت عیسی سلام الله علیه اینجوری به دنیا آمد. والا امروز اصلا کسی اینجوری به دنیا نمیاد، برای منم هیچ وقت پیش نمیاد، به چه درد من میخوره؟ ولی به درد میخوره. خیلی خوب، یه بار فرمودی، خیلی خوب، در سوره آل عمران فرمودی، خب دیگه سوره نساش چیه؟ دیگه سوره مائده اش چیه؟ دیگه اون ته کار دیگه. پس یه چیز دیگه ای وجود داره در اینجا. من برای شما امثال هی مثال میزنم، همون مطلب رو چند بارم دارم به شما میگم، بعدم تازه میگم اینا مثاله، یعنی یک فرمول کلی قابل تطبیق تو مصداقهای متعدده. یعنی مثال یعنی این ضربنا لکم الامثال، اگر گفتم که فلان شخص اینجوری عاقبتش خراب شد، داستان نمیگم برای شما، مثال دارم میزنم. لذا ما اگر اینجوری دقت کنیم، شما در بحث تفسیر نگاه کنید، مثلا میگیم که اون کسی که در اونجا خدا واسش مثال واسه ما مثال زد، اون شخص این کارو کرد، بریم در تاریخ تحقیق کنیم این اسمش چی بود. ما چرا بوده؟ من ثبت احوال نیستم که. مثال رو یاد بگیر. شما تو تفاسیر نگاه بکنی، حتی تفاسیری که شأن نزول میاد میگه، خب اگه قضیه در حد این بوده که یه فردی اومده یه تهمتی به همسر پیغمبر زده، بعد قضیه روشن شده، بعد حل شده، دید که گفتن نداره دیگه، حالا ما بریم بگیم این کی بود، کی بود، تو چه داستانی بود. این برای پر کردن وقت خوبه، برای اینکه منبرمون طولانی بشه اونم خوبه، اما تهش چه خاصیتی داره؟ اصل قضیه رو تو این پر کردن ها فراموش کردی. آقا تهمت نزن. بعد چی تهمت بزنی؟ خوب دقت کنید، این رو شاید کسی نگه، تهمت بزنی اسمت ثبت میشه در کتاب الهی، نه تو این کتاب الهی، چون اینجا مثاله. شما میدونید که هر کاری که میگه فیه ذکر رو کن، ذکر شما تو کتاب الهی هست. دوست داری تو اون کتاب هر وقت بیه نقطه برسن و اسم تو هم باشه اینجا باشه؟ وقتی میگه فیه ذکر کن، دوست داری که تو بعدا بنویسن یا موقعی که میدونیسن که کسایی که در این لحظه، چون کتاب لحظه، در این لحظه میخوام بیدیم در کتاب خدا اسمای کی هست، بعد نوشتن ایکس و ایگرگ و فلان و فلان و فلان، الان داشتن نماز میخوندن. پس اگر یه جا ما داریم مثال میزنیم، یک داریم میخوایم فرمول کلی بدیم، دو چرا اینقدر وسط میگیم. عزیز من تو رو هر لحظه نو میدونم، یعنی اگر دقیقا تا قبل از اینم حالت خوب نبود، احساس نکن که خب من دیگه بعدم دیگه هیچی دیگه، نه، ما این لحظه رو داریم با تو حرف میزنی. لذا آیه قرآن رو که وا میکنی اصلا کاری نداره که دیروز چی بودی، حتی داره میگه دیروزت بد بود، میگه خب توبه کن. تو الان جلوی قرآنی عزیز من، من و شما همین الان، من و شما، این حرفای کلی بگیم و داریم یه خورده داستان بگیم، نه، همین الان من و شما جلوی قرآنی، الان داره با ما حرف میزنه، الان تو بپا. لذا تکرار امثال چند تا نکته داره. یک، قانون کلی رو میخواد بگه. شما توی قانون کلی یه موقع ایکست میشه آقای حسینی، نمانم نه برای تو، برای خودم، قرار نیست تو در مورد من قضاوت کنی. شما چی کاری در مورد من قضاوت کنی؟ من چی کارم در مورد شما قضاوت کنم؟ نه الینا ایابهم ثم نه الینا حسابهم، به شما ربط نداره. و ما از این بابت بسیار بسیار خوشحالیم که اولا این کار فوق العاده سخت پیچیده واقعا غیر قابل اجرا رو خدا به ما نسپرده که در مورد مردم نظر بدیم. حالا این که برای نظام اجتماعی دولت قاضی بشن، اون در هر صورت بعدم حکم به ظاهره، به باطن نیست، اگه رعایت قواعدو بکنه خب نرفته جهنم، اگه نه اول قاضیه میره جهنم، ممکن است این بنده خدا اصلا نره جهنم. توجه فرمودی؟ اون برای این که رعایت بکنه، حالا فرد هر کی خواست با هر حق هر کی ها بگه نمیخواد قضاوت کنی، خدا قضاوت کنه. الان تکلیف چیه؟ مال منو خوردن، الان ماشین ندارم برم خونمو، ماشین تو برداشتی، اونو قاطی نکنی. اما بقیه مسائلی که ما قضاوت می‌کنیم، میگه شما قاضی نیستی قضاوت نکن، اگر قضاوت کنی فرمود که یا میره جهنم این و این و این، از چهار قسم یه قسمش ممکنه بره بهشت، سه قسمش جهنمیان، تردیدم نداره. رجلان قضا بالحق و هو لا یعلم، جهنمی قضا بالحق، رجلون قضا بالباطل و هو لا یعلم، نمیدونست یه قضاوت غلطی کرد، بفرمی جهنم. قضا بالباطل و هو یعلم، شما ببرید بفرمی جهنم. قضا بالحق و هو یعلم، خب این میره بهشت. حالا تو کوه ما توی همین من همین این که بالاخره بدونم امروز سه شنبه است یا چهار شنبه گیرم بیام، حالا چطور بگم این کاری که در مورد تو من نظر دارم قضاوته؟ حالا بذار اهلش انجام بدن، حالا خودشون میدونن. نظام اجتماع در هر جامعه باید بالاخره بگرده، ربطی هم به این دین و اون دین نداره. بعدش پس شما هرچی رو در مورد خودت بگیر، ما هرچی که میشنویم پوری میخوام در مورد دیگران قضاوت کنیم، منم تازه خوباش مال ما بعدش مال دیگران. میفرماد که ما امثال گفتیم تا هم شما جای ایکس رو شما پر کنی، دو برای اینکه هر لحظه تو ممکنه یکی از مصداق‌ها باشی. اینو دقت نکردن بعضیا. اگر ما یه بار در ماده موضوعی خوندیم و ما گفتیم خب ما جزء این موضوع هستیم، حالا یا خوب یا بد، این ما رو پیروز بود. امروز چی؟ امروز هم تو یه آدم جدیدی هستی در برابر جدید. اصلا یکی از تعابیرت زیبا و یه فوق‌العاده پرمعنایی که ما بهش توجه نمی کنیم و قدرش رو نمی دونیم و نعمتش رو نمی... قرآن یکی از اسامیش حدیثه، این نو تازه است، الان برای تو تازه است. و جالب اینه که بعد یه تعبیری داره به چه حدیثی بعد از این میخوان ایمان بیارن. این از اون حرف ها سا. یعنی اون باره یه مقابله کسی میخواد با کسی بکنه در میگه آقا اثبات قرآن و فلان، میگه من اثبات بلد نیستم، میگه فبه ایه حدیثن بعد آقا بعد از این تو به چه حدیثی میتونی ایمان بیاری؟ به هر چی تونستی ایمان بیاری بیار مقابله کن با این. اگه به این نتونست، خوب دقت کنی، از اون حرف های پیچیده خودم زرنگانه سا، اگه نتونستی به این ایمان بیاری به هیچ چی دیگه نمیتونی ایمان بیاری. به خودی شما تا بگی گفتم آقا اسلام را ثابت کن، و اول توی یه چیز رو ثابت کن تا من بعد اینو ثابت کنم. اگه نتونستی اینو ایمان بیاری به هیچ چی هم نمیتونی ایمان بیاری. مشکل در جای دیگه است. خب قرآن حدیثه، لذا دائم مثال میزنه، امثال میگه، امثال میگه. خب الان میفرماد که انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، نسبت به روز قیامت یا روز عذاب، حالا یا قیامت یا بهشت یا مرگ یا هر چیه، انذار کن. حالا شما واقعا تا قبل از امشب اینو نمیدونستی؟ و وقت طلب شد پاش برو خونتون، شریعت پس بگی برو، این نمیدونستی؟ و میدونستی دیگه، اتفاقا چون میدونستی اومدی، چون میدونستی اومدی دوباره اینو بشنوی. الله اکبر. چون اینا اگه نمیدونستی نمیمدی. خیلی پیچیده شده، متوجه شد عمق مطلب رو بگیرید. اتفاقا چون میدونستی پاشدی که دوباره بیای بگی و بشنوی و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب. پس داره با تو کار میکنه، مثل این میمونه که شما توی یک باشگاه بدنسازی میری، یک سری حرکاتی رو به شما امروز میگن، بعد میگه خب من دیگه 20 شدم گرفتم. تو کاری نکردین تا بدن سازیه، تست شف. آخه مثلا میخواستن امتحان ورزش رو کتبیش کنن، خب یعنی چی بگنم مثلا؟ بعد مثلا فرض کن که تهش اینه که بگیم ابعاد زمین فوتبال چقدره، چه میدونم وقتی که دو خم میگیری بعد کی مثلا کجا چیکار کنه، تشک. ولی کسی چیزی نمیشه. آقا یه بار به ما گفتن تو دوران مدرسه که مثلا ورزش، گفتم گفتن نمیشه، گفتم چرا اونم میشه، و شما کاغذ بدین دست طرف بگی مچوله کنه، هر کی بیشتر مچوله که معلومه زورش بیشتره، اینا خب تست ورزشه دیگه، کتبی هم هست در واقع. گرفتی چی شد؟ پس ما اومدیم، حالا ما میگیم انسان سازی، هنو کار داری، هنو کار داری، خوبه. به قول اصلا رزاز به نوچه هاشکن که اصلا روشون کار میکرد، کارشون فقط ورزشی نبود، روشون که کار میکرد میگه خوبه ولی هنو نشدی. یه مثالش هم پدر بزرگ خود ما سوالاتی اینا به شما بگم، نوچه های اون بود و خلاص خودش خیلی هم قوی بود، خیلی کارهایی میکرد و اینا. استاد چطوریه؟ مثلا آسه خوبه ولی سید نشدی هنوز، هر کاری کردیم نشد، هرچی ما کار کردیم نشد. یه شب مارمزون زورخونه ها اون موقع سهرها تا سهر بودن دیگه، دیگه از زورخونه داشتش میاد خونمون، خونمون که ما اونجا بودیم و اینا، سر کوچه و خونه هم الان موجوده، به این صورت دیگه هم ساخته میشه، چون از هر دو طرف بعد عقب نشیدنش به درد هیچکی نمیخوره. نصف شب داشت میامد، نزدیک های سحر بود دیگه، صدای تلق تلقی میاد، میگه که این تیر چوبی داره از اینجا میشکنه، و تو اون خونه هم یه بیوزنی است و چند تا بچه یتیم، یه داده بیداده میکنه، همه خوابن دیگه، خودش میره زیر این ستون، زیر این تیر وای میسته. کم کم اون اسمتی بود، همین چی بود، نزدیکای سحر داد میزدن، مردم از خواب بیدارن که سید اینجا چی کنم کنیم، نبینی داره سخت میست، برو یه داد بزن، یه کاری بکن. خلاصه یه ساعتی خورده اونجا میمونه و مردم جمع میشن و فلان میکنن، میرن در مغازه وا میکنن، چوبی میرن و خلاصه اینا نمیریزه اون سقف. فرداش از حسن میگفت که حالا شدی، تو میخوای قرآن بهت بگی حالا شدی، یا میخوای بیست تو بگی من پاس کردم، قرآن رو پاس کردم، اما من و تو خیلی بیشتر کسای دیگه قرآن رو پاس کردن، پاس یعنی پاس ها، یعنی رد کردن، پاس کردن، ولی ما پاس ها الان فکر میکنیم یعنی ما برنده شدیم، نه خیلی تو پاس کردی، دنبال این نباش قرآن رو پاس کنی، قرآن بسازته. بعد رفت اونجا و دیگه زنگ و بسش زدن و سید ابراهیم و خب سادات هم خب بسششون خیلی توی اونو اهمیت داشته، اون چیزای زرخونهای قدیم زدن و سید ابراهیم، حالا کی خدا استاد که استاد رزاق خوابی هم زمان میشناختنش، گفت سید ابراهیم حالا شدی، یعنی اون تمرینایی که من به تو داده بودم اونا هم برای ورزش بود و خوب بود، خوب بود، خوب بود. هی موقع به من نگفت، به من نگفت، دو سه تا دیگران هم داشت. حالا ببین کی قرآن به تو میگه حالا شدی، اینقدر باید بیای دوباره بخونی و انذر الناس یوم یأتیهم العذاب، تا ببینم بالاخره زیر تیه قرار میگیری، که تا آخر عمرم ایشون یه مقدار کج میشد دیگه، این حالت البته خب قوی و تنومند و خوشندام و اینا بودن، ولی خب بالاخره اینو داشتن که یه موقع قرآن بگه واسط مشتبا ای بگن به ما، ای بگن حالا شدی. ما فقط جلو قرآن میشینیم ادبمون رو رعایت بکنیم، اون به ما هر که میزنیم یه خورده که بگه حالا شدی، شایدم به تو هم بگن، ولی ممکنه اگر هم نگن برای اینکه ظرفیت نداری و حقا فرده دیگه پس میزنی برعکسش میشی، توجه کردی؟ لذا انذر الناس یوم یأتیهم العذاب فیقول الذین ذنبوا ربنا اخرنا الی اجل قریب. حالا وارد این بحثا بشیم، در اون دوران حالا یا مرگ است یا قیامت، میگوید ما را به یه عجل نزدیکی تأخیر بنداز تا نجب دعوتک، دعوتت رو اجابت کنیم و پیغمبرانت رو، رسولت رو تبعیت کنیم. این آیه در این لحظه بیشتر به لحظه مرگ میمونه. در لحظه قیامت این صحبت ها معمولا نیست. توجه کردی؟ خیلی اجازه صحبت کردن به کسی نمیدن، ولی این خیلی لطیفه ها. هنو داره میگه ربنا، یعنی هنو داره زبونش میگرده به این که بگه پروردگار ما. ولی خب دیگه عجب ما رو به یه عجل قریبی چی کن و نتبع و رسول. ببین چون قیامت دیگه جایی به نام رسول و فلان و تبعیت و اینا نداره، چون الیوم عمل و لا حساب، قدن حساب و لا عمل، دیگه عمل چی بکنیم دیگه. این هنوم معلومه که یه پا این دنیاست یه پا اون دنیا. اینو به شما بگم، لحظه مرگ اون حالت احتضار برای بعضی ها چند ثانیه است، برای بعضی ها چند ساعته، برای بعضی ها چند روزه. اون لحظه یک چشمش دنیاست، یک چشمش آخرت. لذا اون دوران رو خیلی سخته ها، باید دقت کنی. لذا گاهی وقتا یه چیزی میگه شما نه خودش فهمید چی میگه نه شما گرفتی. وقتی میگه این میدونست، نه اتفاقا نمیدونست، این ما رو اونجای دیگه که داری یه چیزی میگه شما بعدا فهمیدی معنیش این بود که گفت که سلام علیکم، حال شما خوبه؟ با کی سلام میکنه؟ این که چشش داره ما رو میبینه، یه چشم این دنیا، چشش لحظه مرگ بستگی داره. بعضی ها یک ثانیه، بعضی ها یک ساعت، بعضی ها یک روز، بعضی چند روز. این احتضار چند روزه دارن بعضی ها. سی حرف مال اینجا نی. این ممکنه ما رو اون لحظه باشه که هنوز میگه رسولی و قیامتی و فلانی و تبعیت و چی رو تبعیت کنی؟ روز قیامت چی رو میخوای تبعیت کنی؟ این مال لحظه مرگه. یه چشم باز میشه. خیلی این خاطرات اینجوری گاهی وقتا من پیگیری میکنم و مثلا تو همون شهدای کربلا داریم که مثلا وقتی خدمت سید و شهدا یعنی میرسه یا حضرت میاد بالا باید میگه الان دیدم که مثلا پیغمبر داره اینو دست به من تعارف میکنه، تو اگر رفتی اون دنیا حرف نمیتونی بزنی. اگه این دنیا چی دیدی؟ این یه چش اون بره، یه چش این بره. خدا بیامرزه من عباس بابایی رو بعد از مرگش دوستش داشتم، چون قبلش نمیشناختمش. حالا از زمان مرگ، یعنی از مرگش ما یعنی داشتن میبردنش تو جاده، من مثلا فهمیدم یه خبری هست. بعد گفتم کی بود چی بود اینا، یه خلاصه کاری نداریم. ولی اونو که میخوام یه چیزی که تعریف کنیم معمولا اینجوریه، طرف خودش داره تعریف میکنه، نه این جزء تعریف ما نیست، تعریف اونه. میگن اون موقعی که داشت با هواپیما رد میشد به این پشتیش دو نفر رو بگم فلانی پایین رو نگاه کن بهشته، از این پایین رو بگم کبیره بهش کدومه. اون لحظه تیر از اونجا شلیک شد و همون به این نخورده بود تیر. اون لحظه که تک دکمه رو زد بهشت رو این دید. اینا دیگه مال این دور زمانه، مال این نیست که مثلا بگیم در احوالات فلان اینا. اون همین زمان هم یعنی هنوز هم شاید زنده باشه بریم میگه ها راستی اونجا اون شب چی میگه، اون روز چی میگه. میگه به من گفت فلانی، اسمشو گفت که فلانی پایین رو نگاه کن تو زنده یا مرده ای، کدوم بهش کدومه. پایین نگاه کردم لحظه ای نگذاشتم که تمام، بهش کجا بود؟ کوه یا جنگل یا جنگل نه کویر یا چیز اینجا، مثلا بهشتی خبری نبود. بهشتشو دیدی؟ تو که هم تو باید داری حرف میزنی که نجب دعوتک ای ربنا اخرنا. اون لحظه هنوز زبونه نصفش تو این دنیاست، نصفش همون ربنا رو میگه، هنوز یه احتمالاتی میگه. میگه ولی خب دیگه چی بگی دیگه، جایی واسه برگشت نیست. اخرنا، تأخیر بنداز. خب تأخیر بنداز و میخوام حالا یک کلمه در مورد تأخیرم بگم. در آیات قبل چی خوندیم؟ فرمود که لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. فکر نکن ما اینا که ظلم میکنن متوجه نمیشیم، ما تأخیر انداختیم برای اون روزی که تشخص فيه الابصار گفتیم. خب این یه مقدار در تقابل به نظر میاد با قضیه سریع الحساب. خدا یکی از ویژگی‌هایی که بارها شنیدیم و گفتیم و تو همین قرآنی که چند بارم میگه و یه بار گفتی فهمیدیم و باز میفرماد خدا سریع الحسابه. و سریع الحساب تأخیر بچه میکنه، حساب تسریع شده، حساب به لحظه است، اما اجرا تأخیره. اگر قرار باشه حساب و اجرا یکی باشه اصلا کلمه تأخیر معنی نداره. اگه قرار باشه هنوز حسابی هم نشده باشه هنوز تأخیر معنی نداره. یه چیزی رو میگن تأخیر یعنی الان باید بشه ولی عقبش انداختیم. حساب لحظه آمد ولی قرار نیست اجرا بشه، پس تأخیر شد. حالا چرا تأخیر کنی؟ قاعده داره. حالا من بعضی از آیاتش رو بخونم. فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 61 سوره نحل. این بسیاری از مسائل رو توش توضیح داده، همین تو همین آیه مختصر و بسیار مفید. سوره نحلش کجاست؟ آها، 260 نه، بارمو مثل که گار فرق بکنه. بله، آیه 61 میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولو یآخذ الله الناس بظلمهم، الله اکبر، ما ترک علیها من دابه، نه تو رو میکشت، هیچ جنبنده ای نمیتونست در برابر این گناهی که تو کردی دووم بیاره. این اتفاق تو یه قانون رو مثلا فرض کن یه بخشنامه رو رعایت نکردی، این اتفاقی که تو کردی عالم رو به هم زد. اگر که چی فرمود؟ لو یؤاخذ الله ناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اصلا جنبنده ای نمیموند. مثل این که شما یه دونه بمب اتم داری، دکمه رو که میزنی اینجوری نیست که سه نفر حالا مثلا زخمی میشه بعد میرن بیمارستان، کسی نمیموند با همون یه گناه تو. خب اینجوری که قواعد چی میشه؟ ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى، تأخیرشون میدیم برای یه زمانی، یعنی عذابه باید بشه ولی تأخیر میدیم. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اون موقعی که دیگه الان باید انجام بشه دیگه زمانش هست. خب حالا چرا خود تأخیر میندازه؟ خب یکیش نظام عالمه، این یکیش. اما بگم یه چیز دیگه شه، اینا دیگه شبای کم کم در آستانه ماه رجب و چه میدونم اینها که مهلت توبه به طرف میده. شما حساب کن، تو خدا تو دنیایی داری زندگی میکنه، تا یه دونه خطا کردی پق میزنه پس کلت، خطا دوبار میشه میشه ستا، خیلی خطا جدی بشه دیگه اصلا باید بکوشتت. دیگه کسی نمیمونه رو زمین که ما ترک علیها من دابه، کسی دیگه نموند. گرفتی چی شد؟ پس تأخیره جز لطف خداست، مهلت میده. بلکه توبه کنی، بلکه یه وقت توی جلسه ای بشه، بلکه یه تحولی ایجاد شه، بلکه یه بشدارای بری، بلکه یه عروسی بری، نمیدونم یه جوری. اونش مهم نیست، مهم اینه که یه توبه بکنی دیگه. خدای ما بالاخره آشنا تجرأت به جهلی، روی جهلمون کارهای بدی کردی، خیلی خوب دیگه من عجله نکردم برای همین، تأخیر انداختم برای همین که جناب عالی برگردی، همه قواعد عالم رو گذاشتم که تو برگردی. لذا اونجا میفرماد که اگر که ما به ظلمشون بخوایم کسی بکنیم، کسی نمیمون. با هر خطایی که یادی تق بزنیم پس کلش. یعنی یه فرض کنید یه دستگاه کامپیوتری خدا درست کرده، هیچی هم حالیش نی، کوچکترین یا بزرگترین بنابراین به نسبت به خود جرم تا یه خطایی کنه تق میزنه. دیدی این بازی کامپیوتری رو؟ این عالم عالم کامپیوتری نیست، این عالم عالم اراده خداست، اراده محبتی خداست. نه حالا برش کن باشه، بلکه برگردم، بلکه برگردم، بلکه برگردم. خب خدمتتون عرض کنم که بله اینا میگن که ما رو تأخیر بنداز، ولی دیگه الان موقعش دیگه نیست. لذا در اون سوره انعام میفرماد که ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. اگر برگردن، نه اینکه من دوست ندارم اینا برگردن، خب مهلت که دادیم بنز کافی، اینا دروغ میگن. آخه آیه 27 و 28 سوره انعام، ما اینقدر ابتلا کردیم ابتلا کردیم ابتلا کردیم تا شما دروگو راسکو معلوم بشه، اما امتحانتو پس دیگه داداش، برگردی هم دوباره همین میشه. ببین تعبیر رو، لو ردو، اگه برگردن لعاد و لمان ها، دوباره بره همون، مثلا حال اون که هر کی توی خدای نکرده خطاییه، دوباره همون میره مثلا تجارت خونه شد، دوباره همون بساطا و دوباره همون اداره شد، همون ریاستش شد، مگه میشه ازش گذشت؟ چون نهادینه شده باش، نهادینه شده، وقت داشتی واسه جوجه کردن خوده، موقعی اومدی که دیگه همه کارا تمام شده. و چون میدونی لحظه مرگ لحظه رسیدگی، رسیدن آدم، رسیدن مثل کالو رسیده که میگن، تو دیگه اینجوری شدی. میدونی ما با آخرین لحظه مرگمون محشور میشیم، به غیر از مسئله گذشته اون اینجوری الان دیگه جای برگشت نداره، تموم شد رفت. میخوادم بشه حسب ظاهر، نه میخواد قلب، قلب نی، چشمه. یه چیزی ظریفتری بگم، هنوز همون خودخواه و منفعت طلب سابقه، رو اعتقادش نیست که میخواد برگرده، فهمیده اینوری باید قلط بخوره. از همون فرماد لو ردو لعادو لما نهو، چون اینا ریشه شون اینه که دنبال اون منفعت های اینجوری هست دیگه. برگردن هم دوباره میگن که آقا من کجا رو امضا بکنم، وقت کجا به هم چی میدین، دوجه کردی میگه این آدم رو برش گردونی، هم دوباره همونه. تا دوباره چشش به میفته که بالاخره الان به کی تعظیم کنیم، کی به ما تعظیم کنه، بعد چی گیرمون میاد، کل سیستم دوباره اجرا میشه، اما حرف فراموش میشه. و از این مرگ ها برای خیلی ها چند بار پیش اومده و حفظش نکردن ها. و خیلی ها متوجه شده بودن که بالاخره برای من و تو هم هستا، مرگ برای من و تو هم هستا، نگیم مرگ برای همسایه. لذا این آیه بیشتر به البته به قیامت میتونه مربوط باشه، نفی نمی کنیم اون رو، ولی بیشتر ما رو دوران احتضاره، خیلی دوران سختی، هم شیرینی توش خیلی زیاده غیر قابل وصف، هم سختیش خیلی زیاده غیر قابل وصف. میگن جناب ابراهیم، حالا اینا رو جز مسموعات شاید هم خوندم الان یادم نیست، به جناب اسرائیل گفت ببینم تو افراد رو چجوری میکشی، قیافت ببینم چجوریه. گفت کی مثلا؟ مثلا آدم های بد. زدت بندست پایین ها، بیا نگاه کن، وحشت کرد، داشت کش میکرد، گفت اگر نباشد جهنمی در ورای این لحظه، همین برای یه عمر گناهشون بس، همین یه لحظه. گولا مومنی رو چیکار میکنی؟ سلطه مزمانی وقتی اصلا ولش کن، اصلا بهش چی؟ به همین هوا میارزه آدم خوبی باشی، که شبیه همین باز در بعضی از روایات داره که بعضی در روز بهش، اینو من قبلا هم گفتم، میرن مصاحبه میکنن این خبرنگارا، همیشه چی دن دیگه، میرن مصاحبه میکنه با این زخات، آقا اینجا خوبه، عالی، بهتر از این میشه؟ نه اصلا. با علما و فقها ها و چه میدونم صلحا ها و همه آدم ها با یه دیمیر میگه خوبه، خیلی خوبه. بهتر از این هم میشه؟ گفت چی بگم دیگه، چی بگم؟ گفت ای یعنی چی؟ هم میگن میشه، چی بگم دیگه؟ حالا اینا از زبان من بشته، حالا که نگو روایت شبیه شما من خوندم که دارم بهت میگم، ولی حالا شما این از قول من بگو. فکر کن مثلا شطحیات، خب راه حق دارن اونو بگن که بهتر از این نمیشه. گفت تو چی میگی؟ اون لحظه احتضار که سید الشهدا سر من گذاشت رو زانوش، هر چی میگردیم هنو اون لحظه نشده. میگن این نهر عسله، اون نهر فلانه، اینجا چنینه، جنتون ارزها که ارز سماوات بر است. خیلی خوبه اصلا، واقعا اصلا ما که بقول معروف ناشکری نمی کنی. اون لحظه، لحظه احتضار. رضا سید الشهدا سلام الله علیه، حالا این ربطی نداره یعنی ربطم داره، همه چی سید الشهدا ربط داره، ولی حالا دوست دارم حالا که اینجوری شد بگم دیگه. عادتش انگار اینجوری بود که هر کی که قرار خوب بمیره باید لحظه احتضار سرش تو زانوی ابی عبدالله باشه. اینو بهت بگم، اینجوری بهت بگم، خود پیغمبر صلوات الله علیه و آله وقتی داشتن از دنیا میرفتن، زید الشهدا و امام حسن افتادن بغل ایشون. خب میدونین میگن که بدن مثلا محتضر رو باید سواک کنی، حتی دنگه ها رو وا میکنن. اومدم برای دفعه بود نه 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 بس باشه، من میخوام از اینا توشه بگیرم، اینها میخوان از من توشه بگیرم. الله اکبر. امیر المومنین سلام الله علیه باز دوباره تو بغل از سید الشهدا، حضرت عباس بگی، امام حسن هم بگی، هر کیو میبینی تو بغل ابی عبدالله از دنیا رفت. ما یک بار شنیدیم فقط یک نفر که نمیدونم اون بغل چه شرایط داشت که حضرت صورتش گذاشت کف پای مادرش، اون لحظه احتضار. این که میگه در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، ما رو بعد مرگ رو نمیگه. بعد مرگ یه چیزی میشه، اینم بهت بگم، بعد مرگ یه چیزی میشه، اون لحظه. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم هینه زن تنظرون، که به اینجا رسیم کسی از داشت که کاری از کسی بر نمیاد. هی میگن نمید، دیدی تو این فیلم ها میگن تو رو خدا نمید، برو بابا این مگه دست خودشه. اتفاقا یه جایی هست که میگه خواهی یکی میخواد بگه بمیر زودتر، من بخوام ببینم اونجا رو، اگه این قضیه که بریم. خلاصه منظر ناس هشدار بده به مردم، یوم یعتیهم العذاب یقول الذین ظلموا ربنا اخرنا. بعد میگه که قرآن میگه اولا تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، هی به شما گفتن تو هم میمیری یا بارا بارا، این منافع، این قدرت هایی که داری، این توانایی هایی که داری، این خونه، این پست، این مقام، این مدیریت، این ریاست، این فلان فلان فلان، با یه امضا، با یه قدرت، با یه بله، با یه نه، مالکم من زوال، زوالی نداره بابا، ما فعلا ماییم. دیدی طرف میگه که آقا جون فعلا ماییم، آها تو مگه نبودی؟ تو مگه نمیگفتی زوال نداره؟ به چی شد؟ و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، هر کاری که اونایی که ظلم کردن به خودشون بر اون گذاشت داره بر تو هم میگذره. و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال، برای شما تبیین کردیم، گفتیم ببین اینجوری میشه، اینجوری میشه. ببین پس منو برین تأخیر در مجازات ها در واقع محفوف در حکمت بزرگ الهی است. یکیش اینه که زن قضایای امتحان از بین میره، یکیش اینه که فضای توبه از بین میره، یکیش این است که دست در اصلا نظام عالم که اگر قرار بشه گناه تو باشه همه باید بمیرن، نه فقط تو. به هر حال نظام عالم نظامی است که برای حفظ اون حکمت خداوند تأخیر میکنه، دست خودش هم هست. بعد به ما هم خداوند فرموده که تو دعا میگه که خدایا یه جوری ما رو تربیت کن، مفهوم یعنی معرفت بده. لا نحب تعجیل ما اخرت ولا نحب تأخیر ما اجلت. یه طوری بشه تو همه چیا که خدایا اون چیزی رو که تو تعجیلش رو دوست داری ما تأخیرش رو دوست داشته باشیم، اون چیزی که تو تأخیرش رو دوست داری ما تعجیلش رو دوست داشته باشیم. تو لحظه لحظه زندگی هم ممکنه این باشه ها. چرا خدا این کار رو نکرد؟ خب ببخشید از شما اجازه نگرفت. خوش به حال اونایی که این محبت رو در دلشون خدا انداخته که خدایا من دوست دارم این زود بشه، ولی تو اگه دوست نداری همونی که تو میخوای. دوست نداشتم به این زودی این اتفاق بیفته، ولی خب حالا تو اینجوری دوست داری باشم. من دیدم بعضیا آدمای بعضی مهم، مهم که میگم نه مهمه، بالا مهم که همه مهمن، فصل از نظر مثلا علمی و دینی و معرفتی و اینا، اینکه مثلا نوشته بود درای تسلیتی نوشته بود فوت نابهنگام فلان شخص. گفتم ببخشید شما هنگاما رو شما میدونی که میگی ما، اما عوامیم هممون. یه دونه پارچه نویس اگه به جای ناگهانی بنویسه نابهنگام رو سوادشه، بعد این تکرار میشه همه ما میشه گفتمان، بعد هیچی نمیفهمیم، هیچی یاریم به هم میگیم، بعد میگیم خدای ما رو حرفامون رو گوش کن. چی رو گوش کن؟ خدا هر چی گوش کنه آبروت میره، اون بهتر که حرفامون رو خدا گوش نکنه. میگم به هم زندگیتون بکن برو جلو. فوت نابهنگام، یعنی تو میدونستی هنگامش کیه ولی متاسفانه به غیر هنگام این مرد. عجل مسهم ماست. یک کلمه ناگهانی رو اشکال نداره، ناگهانی اشکال نداره. بعد این پارچه نویسه حالا یا حواسش نبوده یا دقت نکرده یا شاید خواسته یک کلمه اضافه بکنه نابهنگام. بعد ما هم که اینقدر یه چیزی تو دیوار دوبار نوشته بشه میشه جزء اصول موضوع همون. اینو جدی بگیرا، همه تون جدی بگیری. خیلی از چیزایی که تو ذهن شماست همین جملات تکراری است، چون اینقدر تکرار شده شده اصل مسلم. فردا ما هم که بمیریم میخوای بریم سی فوت نابهنگام، ولی اگر یه موقع بمیریم ما، شما که حالا نمیدونم شما هستیم موقع یا نه، ولی اگر ببینی یکی تابلو آزدن همون خنده که اینجا میکنه اون موقع باز میخنده، یعنی ما باز همون موقع عامل خنده میشیم. ببین برای خودش هم نوشتن فوت نابهنگام، بگه هنگامشو تو میدینی، بگه دست تو هستن، اما دست کی آخه؟ چی بگه به این مردم؟ چقدر ما همون باحالی. ما میگو که مردم ایران شما چقدر خیلی باحالی. سه بار یا میشه چهار بار یه جمله پای دیوار نوشته بشه این میشه اصول موضوعه. حالا اگه غیر این کسی حرف بزنه باید جواب بده اون بدبخت. فوت نابهنگام از همون حرف هاست. نصف شما رو هم اگر تو خیابون همین رو میدیدی اصلا هیچ چیز نمیشد. به تو هم میگفتن یک کلمه تعبیری بکن آقا آقا حسینی مرده شما یه جمله. من که خیلی ناراحتم میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، هو الباقی، انا لله و انا. خیلی خوب بگو حرفو بزن. بدین وسیله فوت نابهنگام. ای تو هم که داری میگی که ولی که ما همه ما همینیم دیگه، همه مثل همین. خیلی هم خوبه. خدا و انشاءالله به همه ما توفیق علم بدین و عمل بدین، علم به قرآن، عمل به قرآن عنایت بفرماید. بین ما و قرآن و معصومین در دو دنیا جدایی میندازد. لحظه مرگ قرآن و معصومین را به داد ما برساند. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرماید. ثوابی از این محفل و جلسه به روح مطهر حضرت زهرا صلوات الله علیها عائد و واصل بفرماید. چشمان ما به جمال و گوشهای ما به کلام معلم و مفسر قرآن روشن و مصفا بفرماید. و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.